پیک لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
سلامتی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. صبحتان بخیر. خیلی خوشحال هستیم و خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز راز سلامتی. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره های پیامک برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com هم آدرس ایمیل ماست. دوستان عزیز شنونده‌ای که برنامه گذشته راز سلامتی را شنیدن می‌دانند که ما در خدمت کارشناس خوب برنامه خانم دکتر بنفشه عاملی بودیم و بحثی را شروع کردیم در ارتباط با زخم معده و زخم اثنی‌عشر یا همو پپتیک اولسر که خب بحث بسیار پر اهمیتی است، شیوعش بسیار زیاد هست و عوارض جدی داره و در درمانهایش هم اگر نکاتی رعایت نشوه درمان بسیار بسیار سخت میشوه و در واقع کار کادر درمانی خیلی سخت خواهد شد و خود بیمار هم با توجه به ای که ممکنه درمانهایش طول بکشه و بیماری مجددن برگرده، اگر نکاتی رو رعایت نکنه ممکنه که از این نظر دچار مشکلاتی شوه. خب این بس ناقص باقی مان، بعضی نکات خیلی خیلی مهم از زبان خانم دکتر عاملی اشاره شد، اما نکاتی هم هست که حتما باید گفته شود تا اطلاعات شما عزیزان شنونده کامل شود و بتانین که از بیماری ها پیشگیری بکنین و بتانین که اگر خدای نخواسته دچار بیماری شدین زودتر دنبال درمان باشین تا از عوارض بیماری ها پیشگیری شود. امروز هم در خدمت خانم دکتر عاملی هستیم در برنامه راز سلامتی. خانم دکتر من خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
سلام بر شما و شنوندگان خوب برنامه.
خب ما در خدمت شما بودیم، بحثی در ارتباط با پپتیک اولسر شروع شد. اگر شما موافق باشین بابت ای که شنونده های ما حضور ذهن پیدا بکنن یک مرور مختصری بر آنچه که روز گذشته گفته شد داشته باشین تا انشالله مباحث جدید را در خدمت شما باشیم.
بله بسیار عالی. همونطور که در برنامه قبل هم بهش اشاره شد، کلن التهابات دستگاه گوارش میتونه به صورت دردهایی که در این ناحیه هست خودشو نشون بده، که پس میتونیم بگیم یکی از علامه اصلی که فرد رو میتونه هوشیار بکنه بر روی اختلالات دستگاه گوارش درد هست. و گفتیم دردها میتونه در دو قسمت خیلی توجه فرد رو به خودش معطوف بکنه، یکی دردهایی که در زیر دنده چپ دیده میشه و احساس میشه و دوم دردهایی که در پشت جناق سینه احساس میشه. دردهایی که بیشتر در زیر دنده چپ احساس میشه و گاهن با دردهای قلبی اشتباه میشه دردهایی هستش که مربوط به معده است، و دردهایی که بیشتر در پشت جناق سینه احساس میشه میتونه مربوط به دوازدهه یا همون اثنی‌عشر که در ابتدای روده باریک هست احساس بشه. و گفتیم که باید حتما مورد توجه شنونده عزیز ما باشه که میتونه دردهای معده بیشتر مربوط به رژیم غذایی باشه، ولی دردهایی که مربوط به دوازدهه یا همون دردهای پشت جناق سینه هست مربوط به نوع زندگی فرد، اختلالات خلقی، اختلالات خواب و در کل میتونیم بگیم مربوط به استراپ ها و استرس هایی باشه که فرد در طول روز احساس میکنه.
بله. خب خانم دکتر، چند تا بحث باقی مانده در ارتباط با زخم معده و زخم اثنی‌عشر یا پپتیک اولسر. یک بحث درمان هست.
بله.
در درمان قطعا نکاتی وجود داره که شنونده های ما باید رعایت بکنن و حتی نکاتی وجود داره که پزشکان ما باید رعایت بکنن. گاهی بعضی از مسائل از طرف پزشکا هم نادیده گرفته میشه، درمان کامل صورت نمیگیره و بعد ما میبینیم که مرتب بیمار با عود مجدد برمیگرده. یک دوره درمانی میگیره بهتر میشه، باز دوباره میبینیم با علایم برمیگرده. میخوام یک مجموعه از نکات رو در ارتباط بفرمایید.
بله، دقیقا در مورد دردهای دستگاه گوارش باید توجه بشه که اولا علت و سورس و منبع بروز این درد چیست.
بله.
همونطور که شما اشاره کردید خیلی وقتا همکارا دردها رو عملا علامت درمانی میکنن.
بله.
یعنی اینکه متاسفانه بیماران مجبور هستن مکررن مراجعه بکنن و باید حتما همکار عزیز ما ببینه که علت بروز این درد چیست. خیلی وقتا میبینیم با یک کنترل و اصلاح رژیم غذایی فرد کلن از این دردها نجات پیدا میکنه.
بله.
یا مثلا با بررسی این که آیا این فرد عادات غذایی اشتباهی داره، عادت به پرخوری داره، یا اینکه فرد واقعا فردی است که بسیار اضافه وزن داره، بعد وقتی که این منبع و سورس رو درمان میکنه فرد از مراجعه مجدد به پزشک راحت میشه. ولی در صورتی که خیلی سطحی به این پروسه نگاه بشه و مرتب فقط در رفع علامت بیمار تلاش بشه، چون که به هر حال منبع و منشأ کنترل نشده، بیمار ناچار هست سالهای سال دارو مصرف بکنه، هزینه بکنه، وقت بذاره و حتی گاهن به علت اینکه خیلی هم خوب شاید به داروها جواب نده از یک التهاب ساده حتی گاهن سرطان رو تجربه بکنه.
بله. یا بحث استرس هاست در زخم اثنی‌عشر. بیمار ممکنه که مکررن در معرض استرس باشه، اما ما از این طرف فقط دارو میتیم که علائم را کنترل بکنیم بدون این که فکری به حال استرس این فرد بکنیم و بعد میبینیم که اصلا درمان نمیشه.
بله، دقیقا دردهای دوازده یا همون اثنی‌عشر اصلا بدون مصرف داروهای ضد استراب میتونیم بگیم ریشه‌کن نمیشه.
بله. شنونده های ما به چی دقت بکنن در حوزه درمان کنند؟
اولا باید حتما یادآوری بکنیم که اختلالات گوارشی نیاز به صبر و حوصله داره.
بله.
برای اینکه به هر حال این التهابات داخلی است و خیلی وقتا احتمال داره که علامت خیلی سنخیتی با حضور بیماری، درجه بیماری که تفرد تجربه میکنه نداشته باشه.
بله.
خیلی خوب هست اینجا اشاره بکنم که در افراد مسن مخصوصا باید اطرافیان بسیار هوشیار باشن، چون افراد مسن خیلی علائم هماهنگی با شدت بیماری ندارن و چون دردها رو به خوبی نمیتونن بروز بدن یا اینکه التهابات خیلی خودشون رو در این افراد مارکه نمیکنه، میبینیم که خیلی مراجعه مرتب و خوبی رو به پزشکان ندارن و بعد میبینیم فرد میتونه از عوارض بسیار شدیدی رنج ببره و یا اینکه یه التهاب ساده خیلی برای فرد درد سرساز بشه. برای همون هستش که در مخصوصا در افراد مسن خیلی هوشیارتر باشن. بعضی وقتا میبینیم اختلالات گوارشی فقط با یه بی‌اشتهایی شروع میشه یا اینکه با یه تهوع ساده. لطفاً هیچ کدوم از علائم گوارشی رو خیلی ساده ننگارن و در صورت پایدار بودنش حتماً به مراکز بهداشتی پزشکی مراجعه بکنن یا اینکه حتما به متخصصین مربوطه مراجعه بکنن و در صورتی که متخصصین گرامی توصیه‌ای به انجام کارهای پاراکلینیکی مثل اندوسکوپی یا انجام آزمایش‌های متفاوت یا حتی آزمایش خون و غیره داشتن حتما این کار رو انجام بدن، چون در نهایت احتمال داره با ساده انگاری علائم متاسفانه باعث تبدیل شدن علامت‌ها به یک بیماری جدی و خطرناک بشن.
بله، خیلی خوب، صحبت های خوبی بود خانم دکتر. در حوزه درمان که شنوندهای ما باید دقت بکنن و البته اگر باز همون بحث اصلاح شیوه زندگی اگر صورت نگیره درمان شکست خواهد خورد.
بله، دقیقا.
قطعا شنوندهای ما روی مسئله بسیار دقیق خواهند بود اگر میخواین که درمان شوند و اگر میخواین که سلامت خودشان را حفظ بکنن، که حالا بحث تغذیه بحث بسیار بسیار پر اهمیتی است. نوع غذا خوردن، همه باید علم را داشته باشند در واقع تا حدودی و قدر که زندگیشان را بتونن درست مدیریت بکنن و درست غذا بخورن. این علم را باید کسب بکنن. حالا محیط اطرافشان را باید ببینن که چه شرایطی وجود داره، چه در واقع منابع علمی در دسترسشان هست که بتونن این اطلاعات را بگیرن در ارتباط با بحث تغذیه که بسیار پر اهمیت هست. خب خانم دکتر، ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، شما استراحت کوتاهی بفرمایید، برگردیم در بخش دوم برنامه در خدمت شما باشیم و بحث مربوط به پپتیک اولسر یا زخم معده و زخم اثنا عشر را انشاءالله تکمیل بکنیم.
بله.
شماره های ارسال اس ام اس یا پیامک و ما
3826
در افغانستان 0794 71 71 44. ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست، هر روز همین ساعت.
خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز راز سلامتی. قبل از اینکه بخش دوم برنامه را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، مطلبی را انتخاب کردیم از هفت‌نامه بهداشت در ارتباط با یک داروی بسیار بسیار پر مصرف که متاسفانه به دلایل مختلف خب خیلی زیاد مصرف میشه و عوارضی را هم به همراه داره به نام دگزامتازون. دکتر علیرضا دانایی داروساز در واقع در ارتباط با دگزامتازون میگه که دگزامتازون جزء داروهای کورتونی هست و کاربردش هم بسیار وسیعه و در بیماری های آلرژیک، بیماری های پوستی و بیماری های تنفسی و بیماری های خود ایمنی مصرف میشه. میزان مصرفش در بیماری های مختلف بسیار متفاوت ها. مصرف حتی دوزهای بالا توسط پزشک در درمان بیماری های حاد به ندرت علائم و نشانه های سمی در فرد از خودش بروز میده. آنچه در مورد مصرف ای دارو باید در نظر داشت، مصرف طولانی مدتش هست که باعث ایجاد اثرات جانبی و آثار سوء میشه. باید تشخیص دقیق بیماری جهت استفاده از ای دارو صورت بگیرد. در این حال مصرف ای دارو در عفونت‌های ویروسی و باکتریایی و قارچی توصیه نمی‌شود و کسایی که دچار بیماری‌های کبدی مثل سیروز، بیماری‌های کلیوی، تیروئید و یا دارای بیماری‌های سل، پوکی استخوان و آب مروارید و ناراحتی‌های مزمن دیگر هستند، قبل از مصرف ای دارو باید پزشک را از بیماری‌های خودشان آگاه بکنند. پزشکان جراح زیبایی ای دارو را تجویز می کنند. در اثر واکنش های طبیعی بدن پس از جراحی ها تورم و التهاب ایجاد میشه که ممکنه باعث درد و رنج بیمار و احساس ناخوشایند به علت کبودی و تورم شود. علاوه بر آن تورم گاهی ممکنه که به عنوان مثال باعث مسدود شدن راه های تنفسی بیمار شود. در نتیجه برخی پزشکان به جهت پیشگیری از تورم و کبودی و درد قبل و بعد از انجام جراحی، البته با بررسی پرونده پزشکی بیمار و توجه به بیماری های مزمن یا زمینه ای، دوزهایی از کورتون ها را از جمله دگزامتازون را تجویز می کنند. ما با خانم دکتر بنفشه عاملی صحبت می کنیم در برنامه امروز در ارتباط با زخم معده و زخم اثنا عشر یا پپتیک اولسر که خب بحثی بود که از برنامه گذشته شروع شد. ناقص باقیمان و امروز هم در خدمت خانم دکتر هستیم و همین بحث را ادامه می دیم. خب خانم دکتر، ما چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم در بخش دوم برنامه امروز راز سلامتی، در واقع فرصت کمی داریم و مباحثی باقی مانده، از جمله بحث پیشگیری هست، بحث بسیار پر اهمیتی است و شنونده‌های ما باید بدانند که چطور میتونن از این بیماری پیشگیری بکنن که اصلا کارشون با دوا و درمان و دکتر و مطب دکتر و سالن انتظار و پول ویزیت و اینطور چیزا نرسن.
مطلب بسیار مهمی رو شما بهش اشاره کردید و باید بگم که در حیطه سلامتی کلن آن چیزی که اهمیت داره پیشگیری است. بنابراین در مورد این حالا اختلال هم که بهش کلن اشاره شد، هم باز پیشگیری بسیار مهمتر از درمان هست. در مورد اختلالات گوارشی، آن چیزی که خیلی مهم هست یک رژیم غذایی بسیار مناسب هست که حالا بارها بهش اشاره شد، باز هم خوبه اشاره بشه که فرد باید حتما در رژیم غذاییش از تمام مواد غذایی مثل میوه ها، سبزیجات، حبوبات، انواع ویتامین ها استفاده بکنه تا اینکه دچار اختلال گوارشی نشه. مسئله مهم دیگر این عادات غذایی نامناسب هست. باید حتما سعی بکنه فرد سر ساعت مناسبی غذا بخوره. خیلی وقتا میبینیم که به علت مشغله های روزمره افراد از حالا خوردن غذا در ساعت مشخصی پرهیز میکنن و یا حتی بعضی وقتا میبینیم یه وعده غذایی کاملا هضم میشه و فرد انقدر سر شلوغ هست که حالا ترجیح میده مثلا غذا رو به وعده بعدی حالا منتقل بکنه. در این شرایط به علت اینکه مخاط به عبارتی خالی هست، دستگاه گوارش از مواد غذایی، مخاط با اسید بسیار زیادی تماس پیدا میکنه و به تدریج همونطور که گفتم مقاومتش رو در مقابل این اسید از دست میده و دچار التهابات مزمن خواهد شد.
بعضی وقتا خانم دکتر مصاحبه میکنم، آدم ها خیلی نامرتب و با استرس غذا میخورن، دو لقمه میخورن میدن جورابشون رو میپوشن، باز دو لقمه میخورن میدن نمیدونم یه کار دیگه انجام میدن، نصفش هم درو میگیرن همونطوری که دارن میدن غذا میخورن. اینم به نظر میرسه که آسیب میزنه.
دقیقاً موثر هست به دلیل اینکه خود استرس میتونه یکی از علل افزایش اسید دستگاه گوارش باشه. وقتی که فرد در آرامش لازم نشینه و با فضای فیزیکی مناسبی غذا رو مصرف نکنه و به قول شما در حال فعالیت فیزیکی یا با یه استرس ذهنی بالا غذا رو مصرف کنه، به هر حال سلول های تولید کننده اسید با دستوری که از مغز میگیرن اسید بیشتری رو تولید میکنن و میتونه اینها همه عللی برای ایجاد التهابات پرخونی مخاطی باشه و به تدریج گفتم مخاط نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل اسید زیاد و به تدریج این سد دفاعی میشکنه و میتونه باعث اختلالات عمقی تری در دستگاه گوارش بشه. یه مسئله بسیار مهم گفتم اشاره کردم، عادات نامناسب. یکی از این عادات بسیار نامناسب مصرف توامان غذا با نوشیدنی هست. خیلی از افراد میبینیم عادت دارن که حتما با هر لقمه غذاشون یک لیوان آب بخورن یا حالا نوشیدنی های دیگه مثل نوشابه های گازدار رو مصرف بکنن، یا مثلا شما اشاره کردید بعضی عادت دارن همراه غذاشون چای بخورن. بنابراین خب وقتی که این جزء عادات نامناسب هست، وقتی فرد آگاه بشه که این عادت میتونه به تدریج سلامتی دستگاه گوارش رو مختل بکنه، خب با کنترل به حال این عادت میتونه از ایجاد این اختلالات و بیماری های مزمن پیشگیری بکنه. یکی دیگر این که خیلی وقتا افراد به غذاهای خاصی عادت دارن، مثلا عادت دارن مدام غذاهای تیلیت شده استفاده بکنن، غذاهای مایه استفاده بکنن و اینها همه میتونه آسیب رسان باشه به مخاط دستگاه گوارش. یکی دیگر از عادات بسیار بد سیگار هست. برای خیلی از افراد هستن که آگاهی ندارن مصرف سیگار میتونه بسیار مستعد کننده به بیماری های گوارشی و اختلالات گوارشی باشه. وقتی آگاه میشن خب با کنترل این عادتشون میتونن به راحتی جلوی این بیماری رو بگیرن. استرس ها و استراب ها و مخصوصا میزان خواب فرد میتونه بسیار مؤثر باشه. الان متاسفانه به گونه‌ای شده که ساعت خواب به انتهای شب کشیده شده و این بسیار آسیب رسان هست و فرد میبینیم از اون طرف به خاطر اینکه دیر خوابیده دیر بیدار میشه از خواب و بیشترین آسیب رو متاسفانه صبح ها دستگاه گوارش به علت تماس با اسید دستگاه گوارش میبینه. بنابراین میبینیم وقتی که فرد دیر از خواب بیدار میشه دیر صبحانه میخوره و چون دیر صبحانه میخوره مخاط مدت زمان طولانی رو با اسید در تماس هست و این معده خالی میتونه بسیار اختلال برانگیز باشه. بله. چیز دیگری که خیلی میخوام یادآوری بکنم که بعضی از افراد عادت دارن به خوردن چای بسیار پررنگ. بله. یا میبینید عادت دارن به مصرف قهوه، حالا مثلا قهوه، و این هر دو میتونه بسیار مخاط دستگاه گوارش رو آسیب پذیر بکنه.
بله، و عرض کنم که در این فرصت بسیار بسیار کوتاه اشاره بکنیم که مثل نخل و نبات دارو نخورید لطفاً.
دقیقاً.
بله، و بهداشت فردی را هم رعایت بکنید.
حتماً.
بله بسیار سپاسگزارم خانم دکتر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.